بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ایدانی اینجا مسئله رو به همین ترتیبی که تا حالا بررسی کردیم بررسی کنیم، ولو یخت طولم میکشد اما خوب جهات و اطراف مسئله بررسی شده باشه، قدم به قدم در مسئله پیش بریم. اینجا عرض کردیم روایات مسئله 5 طایفه. طایفه اول اونایی بود که دلالت بر اصل مرجوعیت احتکار داشت، طایفه دوم مرجوعیت احتکار طعام رو دلالت داشت، که تا اونجا ما گفتیم ظاهراً حمل مطلق بر مقید معلوم نیست بشه. طایفه سوم اونایی بود که دلالت بر 3 روز و 40 روز داشت، که شیخ طوسی علیه الرحمه خواسته بودن این رو براش 3 روز و 40 روز خصوصیتی قائل بشن، این رو قبول نکردیم. شهید هم در شرح لمعه عنوان داره و میفرماد نه، این 3 روز و 40 روز خصوصیت نداره و همون غلبه است، به اعتبار غلبه است که ما عرض کردیم. طایفه چهارم روایاتی بود که تفصیل میداد بین اونجایی که یوجد و در مصر طعام و غیره یا لا یوجد، به اندازه احتیاج مردم اگر هست کسانی که عرضه میدارن حبس من اشکال ندارد، و اگر نباشد به اندازه احتیاج مردم و حبس من جایز نیست. این روایات به قاعده تفسیر را دلالت داشت و شارح اون روایات بود، حاکم بر اون روایات بود. ما اینجا از کردیم اون وقت نتیجه این میشه تا اینجا که پس در صورتی که حبس من سبب بشه که طعام در بلد کم بشه و مردم مورد احتیاج بشه در مضیقه بیفتن، حرامه، مکروه نیست، حرامه، ما قالب حرمت شدیم. حالا به مناسبت اینجا اقسام حبس متاع همطور که بند بند که نوشتیم هنوز روایت طایفه پنجم مونده، حالا به اونجا هنوز نرسیدیم. حالا تا اینجا این اندازه هست که احتکار در صورتی در متاعی که مورد احتیاج مردمه، اگر چنون چه جوری باشد که حبس من موجب کمبود مردم در مضیقه بیفتن، ای حرام. وقت بهمون اسم داشتیم اقسام حبس متاع، ای بند 11 هم اقسام و حبس المتاع، 4 قسم برای حبس متاع ما اینجا ذکر کردیم، ایجاش اینجا بوده بهمون اسم. قسم اول حبس متاع این که همون که گفتیم حبس من متاع را سبب کمبود و قلت متاع بشه در بازار، مردم در ضیق بیفتن، این قدر میگفتن موجبا لفقد المتاع او قلته فی السوق بحیث یقع الناس فی ضیق و شده، قدر متیقن از روایاتی که نه میکرد، مثلا صحیحه حلبی و سالم حنات و اینا، قدر متیقنش یه همچی جایی. و ای علاوه بر این که از اخبار حرمتش رو فهمیدیم، به نظر میمد که مثل که ارجاع به ارتکازم بود در صحیحه حلبی اینجوری داشتن و یک رو کن ناس لیس لهم طعام، انهو مثل که ارتکاز انسان حکم میکنه که مردم رو در مضیقه قرار دادن، این مرغوب انه جرعه. ولو من قصد اضرار نداشته باشم، قصد دیگه لازم نیم، من خب پول پیدا بکنم، نه ای که با مردم دشمنی دارم. ولی وقتی یکی اصلا میخواد مردم رو تحت فشار قرار بده، مثل این کارتلایی که در کشورهای استعماری هست، اصلا هدفشون تحت فشار قرار دادن مردمه، جنبه سیاسی هم داره، او قطعا حرامه. اگه نه، من نمیخوام حالا فشار سیاسی، فشار اقتصادی، در حصار اقتصادی قرار بده مردم، اما بالاخره این عمل من موجب زیغ و شدت مردم میشه. ای مسلم قد متیقن از روایاته که دائر مدار قصد منم نی، ولو منم قصد حصار اقتصادی ندارم، اما عملا حصار اقتصادی است و به ضرر مردمه. قدر متیقن از روایات که حرمتش رو میگیم یه همچی جاییست و عرض کردم عقلم این معنا رو حکم میکنه. اون وقت تشخیص این معنا ظاهرن با کسی است که در رأس اون بلد مثلا یا اون کشور حکومت داره، برای اینکه هر کاسبی ممکنه خودش تشخیص نداد که حالا این عملش موجب زیغ و شدت هست یا نه. هر کاسبی پیش خودش بگه نه خب عمل من موجب زیغ و شدت نیست، همه حبس کنه. این ارتباط یه وقت است که باز یه شرکتی است، این متا دست یه شرکت خاصی است تشخیص میده، اما کاسبای جز باشند و دونه دونه بسا یه همچین رابطه‌ای با هم داشته باشند که کشف بشه حالا مردم در زیغ و فشار قرار میگیرن، این رو تشخیص ندن. اون کسی که در رأس این بلد است و حاکم این بلد است، او این رو تشخیص میده، اون وقت نهی میکنه دست خوکر، جلوگیری میکنه. مثل که امیرالمومنین به مالک یا به رفاعه دستور دادن که مثلا منع بکنید. این خلاصه یه قسم. نه دو تکلیف است، هم تکلیف بر یا بفهمید یا بفهمید نه،
اگه حاکم تشخیص داد، حاکم اجبار میکنه، اگه خودش هم تشخیص داد خودش باید.
حکم فقهیش این است که در این صورت حرامه. تشخیص موضوعش با حاکمه، تشخیص موضوع، ما موضوع رو ذکر میکنیم، وقت چون تشخیص این موضوعی که مربوطه به یه بلد است، چون یه موضوع اجتماعی است، شخص نمیتونه تشخیص بده، اون کسی که در رأس این مجتمع تشخیص میده، تشخیص موضوع با اونه در حقیقت. خب این قسم اول. قسم دوم این که نه، من اگه حبس بکنم، من و امثال من اگه حبس بکنیم، جوری نیست که موجب کمبود و زیغ بشه، اما خب البته یخت کم که بشه یه خود گرونتر میشه. اگه بیرزیم جنس رو تو بازار، تو سرش هم میخوره، هراج میشه، از قیمت طبیعیش هم پایین میاد. بعد من حالا اسبابی که یا گرون خریدم یا مثلا انتظار پولی زیادتری دارم، نمیارم متاعم رو به بازار، قهرن یه خورده گرونتر میشه، اما نه گرونی که موجب کمبود و فشار و زیغ باشه، یه کمی گرانی که یتحمل و عادتن و طبیعتن و اسمش زیغ و فشار نیست، به حد زیغ و فشار نرس. این قسم دوم را هم بعضی خواستن بگن حرامه و بسا بیشتر به اون روایت سکونی و امثالش که تفصیل بین 3 روز و 40 روز داده بود، خب گفتن اطلاق اون روایات اقتضا میکنه که در خصب هم بعد از 40 روز جایز نیست احتکار، حرامه. اون وقت با ای که خصب کمبود نیست، اما اگه از 40 روز گذشت دیگه احتکارش معلومه. بعضی خواستن اینجور بگن، ولی ما گفتیم ظاهرا ادله اینجا رو معلوم نیست شامل بشه، اون جایی که سبب فقد و او حکیم ابن حزام اصلا شده بود متاع مفقود شده بود در مدینه، حصار اقتصادی در حقیقت درست کرده بود، موردش یه همچی جایی بود. اما اگر همه کاسبا دارن، حالا 3-4 تا کاسب اسبابی که گرون خرید دارن یا هر جوری هست، نمیخوان جنسشون بیارن تو بازار، قهرن جنس که کم تر بیاد یه ذره گرون میشه، بازار شیرین میشه به قول خودشون، اما به حدی که در زیغ و شدت بیفتن مردم نیست. این معلوم نیست اینجا ادله ای رو برسونه. به خصوص ما این نکته ذکر کردیم، اگر شما تسعیر رو گفتید جایز نیست در اون جایی که احتکار حرامه، حالا اگر اومد حاکم گفت بیار جنست رو بفروش اما دیگه قیمتش با خود، که تسعیر حق نداشته باشد حاکم بکنه، چنانچه نوعا اینجور میگن. خب وقتی که تسعیر نکند حاکم، او جنسش رو گرونتر بسا میفروشه و از آلک نهیش نمی کنن. پس معلوم میشه مسئله گرانی و ارزانی این سبب نمیشه که بخوای فشار بیاری به طرف. گرونتر است اما گرونتریست که اجحاف نیست، یه وقت اجحاف بعد ذکر میکنه، اما یه وقت گرونتریست که اجحاف نیست، یه ذره گرونتر میشه. اینجا حاکم اگر گفتیم حق نداره تسعیر کنه، چنانچه اینجور میگیم، بعد روایات هم دلالت داره، اگر ما گفتیم تسعیر جایز نیست الا مع الاجحاف، اون وقت وقتی که تسعیر جایز نباشد قهرن صاحب متا ممکنه گرونتر بفروشه، کسی هم حق نداره بهش حرف بزنه. پس صرف این که یه خورده گرون میشه جنس تو بازار، این سبب این نمیشه که وادار کنیم طرف رو بیاد جنس رو بیار تو بازار یا حرام باشد بر او. پس این قسم دوم که موجب قلت و فقد یا مثلا زیغ و شدت و اینا نشد، اما یه خورده غلاء پیدا بشه، نه به حد اجحاف، این رو بگیم حرامه، از روایات نمیتونیم بفهمیم، بلکه خلافش رو میتونیم بفهمیم. مورد روایات اون جایی بود که حصار اقتصادی پیدا میشد، کمبود پیدا میشد، مثل داستان حکیم ابن حزام، این جور جاها. این قسم دوم که ما گفتیم اگر کسی بخواد حرمتشو بگید از راه همون روایاتی که میگه در خصم بعد از 40 روز ملعونه، این برای 40 موضوعیت قائل باشه. اینم ما جوابش دادیم که نه، او اسبابی که بعد از 40 روز اگر همه تا 40 روز نگه داشتن کمبود پیدا میشه، روی هم محموله بر غلبه بود. علی حال این قسم دوم بعضی ها خواستن اینم بگن مشمول ادله احتکار هست و ما میگیم مشکل است. بازار جنس داره، یه ذره گرون میشه اما نه به حدی که لایو دهمل عادتم بر من لازم باشد بیام بازار رو بشکرم جنسم رو حراس کنم، نه. ادله حرمت این از احتکار هم صادق نیستی، احتکار هم نیست که موجب زیغ و شدت میشه، ظلمه هم تنقصه هم ظلم. خلاصه ببین قسم، حالا ما نظرمونو میگیم، قسم معلوم شده. قسم سوم این که اصلا این که من حبس میکنم از باب این که برخورده به کساد و شدم، مثلا فرض بگیر اولی که جنس میاد تو تره بار، اگر چنونچه اول بیاد تو بازار یک تره بار باشد، فرض کن هندونه مثلا، خربوزه، انگور، یه دفعه میرسد و همه میارن تو بازار، اصلا اینقدر کساد میشد که سرمایهشون مردم گیر نمیاد. من میبینم اینجوره، میگیم خب حالا ما چون یخچال داریم مثلا سردخونه داریم نگر میداریم توش که وقتی که یه خورده کم شد بدون اینکه قصد ازاشش همون وقت میاریم تو بازار که مردم همه وقت جنس داشته باشن، اصلا ما همه بیاریم حالا تو بازار، تو سرش هم میخوره، سرمایه ها بمیره، ضرر هم میکنن، تفریط هم میشه، جنس هم تلف میشه، بعدش یه ما دیگه اصلا ندارن مردم. اصلا من به خاطر اینکه مردم مواجهه کم بود بعد نشن، حساب اجتماع هم میکنم، حساب مجتمع هم میکنم، سردخونه داریم دیگران ندارن، ما عمدن نگر میداریم، هر وقتم میبینیم یه ذره میخواد کم بشه به خاطر مردم میاریم تو بازار رو میرسونیم. و همیشه تجار هم وضع تجارت که شرع کرده به خاطر این است که تعمیم داده باشد اجناس نسبت به ازمنه و امکنه. یه وقت من از کردم یه آیه شریفه، من لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این بلا استثنای منقطع آقایون میگن، ولی من به نظرم میاد که یه منقطعی است که تقریبا متصلا میشد حسابش کرد، برای اینکه طبیعیش این است که هر کس کاری را انجام بده که تولید درش باشد و فایده داشته باشد اون مزد کارش رو بگیره، و صنعت و کشاورزی و اینجور چیزها خب انسان در مقابل کار و تولید مزد گرفته، تاجر به حسب ظاهر کاری انجام نداده، تولیدات مردم رو گرفته و بعد هر کیلوی مثلا فضیلی 5000 روش استفاده برده. این اکل مال به باطله در حقیقت، یعنی بدون اینکه کاری انجام بده کیلو 5000 توش خورده مثلا فرض بگیریم. این با اینکه اکل مال به باطل است، اما تجارت انترازن چون ضرورت اجتماعی است، برای اینکه متاع یه وقت در یه شهری هست در شهر دیگه نیست، یه وقت در یه زمانی هست در زمان دیگر نیست، جنس را تاجر کارش این است که از مکانی به مکانی میبره، از میدون میبره تو محله، از این شهر میبره به شهر دیگه، از دهات میاره تو شهر، یا من مکان الی مکان یا من زمان الی زمان. مثلا میدون جنس توش صبح هست اما آخر شب نیالی کاسب میاره آخر شب هم مثلا باشه، یا مثلا جنس رو نگه میداره برای یه ماه دیگه دو ماه دیگه برای اینکه همیشه این جنس تو بازار باشه. پس در حقیقت جالب، همین که تعبیر به جالب، جالب من مکان الی مکان یا من زمان الی زمان کار تا هم اکل مال به باطل هست هم نیست. اکل مال به باطل برای که کار تولیدی نکرده، اما یه نحوه کاری کرده که من مکان الی مکان یا من زمان الی زمان منتقل کرده جنس را، و این به نفع جامعه است. لذا شرع مقدس تجارتن انترازن را از اقسام اکل به مباطل تجویز کرده، با اینکه یه نحوه اکل مال به باطلیست، بدون تولید شما بدون اینکه خودت صنعتی تولیدی داشته باشی پولی گیرت میاد، اما ضرورت اجتماعی که هست شهر اینو تجویز کرده. اون وقت پس بنابراین من میبینم حالا وقتی که یه دفعه جنس اومده تو بازار اصلا ضررم میکنه، من جنس ها تو سردخونه نگه میداریم بدون اینکه بخوایم فشار بشه، بلکه نه به نفع جامعه هم ها، گندم تو سیلو نگاه میدارن، جنس رو تو سردخونه نگه میداره برای اینکه ایام عید مردم پرتقال داشته باشن مثلا فرض بگیرید در وقت، و بعدم بدون طمع میارد و عرضه میدارد. بله خب حالا ببین آقا خیلی غلاطه، نه خیلی ما غیر غلاطه، ما هنوز به غلاطه اربعه نرسیدیم، مسئله غلاطه اربعه طایفه پنجم روایاته، ما هنوز به اونجا نرسیده داریم بحث میکنیم. خب پس ببین قسم سوم این که من که حبس میکنم برای جلوگیری از کساده، نه برای حتی غلا هم بخوام، میخوان تو سرش هم خیلی نخوره ضرر بکنن، جنس تفریط بشه و به نفع اجتماع هم هست. این اصلا تجارت ممدوحی است و هیچ هم کراهت هم نداره این معنا، و تجارت و مربح هست بالاخره. این هم قسم سوم. قسم چهارم این که نه من اصلا تجارت نمیخوام بکنم، من برای زندگی خودم حبس میکنم، نونی سالمون رو میخواییم بخریم برای اینکه تا آخر سال خیالمون راحت باشه. خب همه مردم وقتی که سر خرمن نون سالشون بخرن قهرن یه خورده بازار شیرین میشه، اگه نخریم کساب میشه، ما که همه میخرن نه، یه خورده جنس مشتری پیدا میکنن، یه خورده رواج میشه، بفهمون یه ذره گرون میشه. این باز احتکار مکروه قطعا نیست، که بلکه مستحبم هست، از روایات استفاده میشه که انسان در شرایط عادی، حالا یه وقت یه شرایط اضطراری است که همونی که ما تو خونمون است اگه نیاریم یاد میمیرن از گرسنگی، اونجا بعد میگیم که بهتره بیاریم، اما حالا اینجایی که نه، در حال عادی ما که جنس برای تو خونمون میخریم و همه خرج سالشون رو میخوان ذخیره کنن، به نتیجه بازار شیرین میشه، جنسی خورده گرون میشه، اما کمبود نی. این هم مسلما اشکال نداره، بلکه خیلی خوبم اون نداره. نه ما اینجور داریم میگیم بابا شما سر لحظ در نکن. ما میگویم حبس متا، ما نگویم میگیم حبس المتا. آقا اجازه بدین مقسم اینه حبس المتا علی اقسامه. آقا اجازه بدین ما اینو حق نداریم بیان بگیم حبس متا چند روز جوره. اسمش احتکار نداشتیم، حبس المتا علی اربعه اقسام. آقا اجازه بفرمایید قسم اول اونی که موجب فقد متاع و ضیق و شدت بر مردم میشه، اینقدر متیقن از حرمت. قسم دوم اونجایی که موجب فقد و قلت به اونجورا که موجب ضیق و شدت بشه نی، اما یخت گرون میشه و حسب اندازه نیاز مردم عرضه میدارن. متاعی چهار نفرم که نیدارم دارن یخت گرون میشه. این گرانی که لایو تحمل عادت هم نباشه نیست، اینم اشکال نداره، ولی منم میخوام کاسبی کنم باشه و جنسو گرون خریدم مثلا یه جوری میخوام بیشتر نیاز دارم مثلا، این هم ما گفتیم معلوم نیست حرمتش. قسم سومونیست که من اصلا از کساد و تلف شدن جنس میخوام جلوگیری بکنم و قهرن دیگه اون وقت جنس خیلی کساد نمیشه تراجش کنن، طبیعی میشه بازار، اینم اشکال نداره قطعا، بلکه این خوبم هست از قدم ازبابی که مراعات نیاز مردم برای آینده هم میکنن. تو سردخونه ما نگاه میداریم برای اینکه بعدم مردم جنس داشته باشن. قسم چهارم نیست که اصلا برای خرید و فروش نیست، برای زندگی خودمه. این گفتیم اصلا مستحبم هست. اینجا ما اشاره کردیم به بابش. ببینید وسائل جلد 12 باب 31 از آداب تجارت، روایاتی که مستحب بس انسان برای خرج سالش ذخیره داشته باشه. حالا همش هم ما ذکر نکردیم، سه تا روایت شما اینجا اشاره کردیم. باشه ببین آقا اینجا در باب 31 یه روایت، روایت ابن بکیر است عن ابی الحسن علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان النفس اذا احرزت قوتها استقرت. انسان وقتی که قوتشو داشته باشه و ذخیره داشته باشه، نفس قرار داره من لا معاش له لا معادله، میخواد دلش گرم باشه. یه از پیغمبر اکرم. روایت دیگر روایت حسن ابن الجهم است، میگه سمعت رضا علیه السلام یقول ان الانسان اذا ادخل طعام سنته خف زهره و استراح و کان ابو جعفر و ابو عبدالله علیهما السلام لا یشتریان عقدتا حتی یدخل طعام سنته. یا طعام سنته ایهما، ای بالاخره اصلا ملکی چیزی هم نمیخریدن، متای دیگه نمیخریدن، اول اون مخارج سالشون رو ذخیره میکردن. روایت دیگه روایت معمر ابن خلاد سأل ابو الحسن رضا علیه السلام عن حبس الطعام سنتن فقال انا افعله، یعنی بذالک احراز القوت، بالاخره برای مخارج سال خودم ذخیره کنم، اصلا یه احتکار نی. حالا یه وقت بیان مثلا چرا تو خونهتون گندم ذخیره کردید؟ خب بعضی خرج سالش و زندگی خودش ذخیره کرده. خب پس حبس متاع رو ما چهار قسم کردیم، از این چهار قسم اونیش که اسمش احتکار است و حرام است قسم اول است بلا اشکال. قسم دومم بعضی خواستن بگن ما قبول نکردیم، مثلا این نکته که من اشاره کردم اگر شما تسعیر رو گفتید جایز نیست و سعر را به اختیار خود طرف گذاشتید، این معنیش نیست که پس صرف غلا سبب تحمیل نمیشه. بنابراین اگر چنون چه من حبس من سبب میشه یخت جنس گرونتر بشه، اما نه به طور اجحاف که مثلا لا یتحمل عادتان، این عمل من که حبس اسمش احتکار نیست. این یه نکته بود که به مناسبت این که جمع کردیم چهار طایفه روایات را و اون سه طایفه رو بر طایفه چهارم حمل کردیم، این نکته رو اینجا ناچار بودیم بگیم که پس نتیجهش این شد که اگر حبس شما موجب زیغ و شدت بشه برا مردم، کمبود بشه، مردم در فشار بیفتن، اینست که احتکار سو حرامه و الا حرام نیست و الا یخت گرون هم میشه بشه گرون بشه. ای تا اینجا چهار طایفه از روایات. حالا عمده طایفه پنجم از روایاته. تا اینجا ادله حرمت احتکار مطلق چیزی که موجب نیاز مردمه و اگر نداشته باشن در زیغ و شدت میافتن مردم، حال ولو ذرت باشه، برنج باشه، یا نه دارو باشد، زمین باشد، علف دواب باشد، همه اینا رو میگیره. ملاک احتیاج مردم و اینکه مردم در زیغ و شدت بیفتن یا نه دارو. یه وقت ببینی نقشش از موویز خیلی زیادتره، از روغن زیتون خیلی زیادتره. حالا اگر چنونچه احتکار موجب زیغ و شدت مردم بشه، این مرغوب و انحس شرعن و حرامه. تا اینجا اینه، ببین آقا، تا اینجا این نتیجه گرفته میشه. حالا طایفه پنجم روایاتی است که احتکار محرم را در یه اشیاء خاصه ای یا پنج دو یا شیش دو، این ببینیم با این روایات باید چه کرد. حالا هم روایاتو میخونیم هم فتاوا را اجمالا ناچاریم بخونیم، وقت بعد ببینیم که چی باید گفت. حالا شما او اول مثل که فراگربه کردید که ما گفتیم طعام تو مفهوم احتکار نخوابیده. سهاه میگه آقا اجازه بدید احتکار و طعام معنیش این، مثلا ما اگه گفتیم آقا اجازه بدید، ما اگه گفتیم قتل آقا اگه ما گفتیم قتل الانسان معنیش این است کار دارد داری گردنشو بزنی جونش در بیان، وقت انسان تو مفهوم قتل خوابیده اینجور. حالا اجازه بدین اون وقتی که ما لغت و معنا اون وقتی که ما لغت و معنا کردیم و ریشه لغت هم گفتیم ظلم و تنقیص و این حرفها، برای همین بود که حضرت عالی دیگه فرمایشات نفرمایید. شما همیشه تشریف نداشتید، ما گفتیم لغتن شرعن متشرعتن هیچ کدوم از اینا تو احتکار یه اجناس ستن خوابیده که تو لفظ آقا ازاده تو لغت هنت خوابیده باشه. مفهوم احتکار چه به حسب لغت چه به حسب عرف شد چه متشرعه، حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه برای خصوص هنته و شعیر و تمر و زبیب که یعنی یه روزی شارع مقدس فرموده باشد، لفظ احتکار با این که به حسب لغت آمست وضعته برای حبس این چارتو یا حقیقت متشرعه پیدا کرده. ما اینا منکر شدیم، ما از اول اینا رو گفتیم که خیلی خوب حال ببینید، خب یه بحث ببینید دعوا نداریم، حالا نظر شما اون خب اجازه بدید، خب من بلدم، حالا داره میخونم، حالا رو خیلی آقا اجازه بدید، آقا اجازه بدید. اطائفت الخامسه ما دلت علا ان الحکرت المنهی انها انما هیفی امور خاصه، این بعد دوازده هم ما قرار دادیم. حالا اینجا چند تا روایت، پنج تا روایت ذکر کردیم. اول ما رواه المشایخ و سلام روایت چهارم باب 27 اینه: کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن یحیی عن غیاث عن ابی عبدالله. این غیاث همون غیاث ابن ابراهیم، صدوق تصریح کرده به غیاث ابن ابراهیم، و با اینکه گفتن بتریون هم گفتن ثقه. بله، روایت اینه: لیس الحکره الا فی الحنطه و شعیر و تمر و زبیب و سمن روغن. پنج تا چیز ذکر کرده که احتکار داری پنج تا. این یعنی حالا اون حکره‌ای که شرع حرام قرار داده منهی و انه سری پنج تا بالاخره این پنج تا ذکر کرده. و رواه صدوق به اسناده عن غیاث ابن ابراهیم عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهما السلام مثله، الا انه قال و زبیب و سمن و زیت. یه زیتی اضافه کرده. کلینی پنج تا ذکر کرده، صدوق شش تا ذکر کرده، زیت هم ذکر کرده. محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد مثله. پس مشایخ ثلاث این روایت رو ذکر کردن. ما اینجا نوشتیم و سند کلینی و شیخ الی غیاث صحیح و غیاث ابن ابراهیم و ثقه نجاشی و بعض آخر و ان اختلف فی مذهبه و الاکثر علی انه بتریون. یه قصه زیدیه بودن اما بالاخره موثقه، به روایتش هم عمل کردن. خب این یه روایت که به یه نقل پنج تا چیز، به یه نقل شش تا. روایت دوم روایت خصاله، روایت دهم این با شیخ صدوق در خصال عن حمزت ابن محمد العلوی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن جعفر ابن محمد عن آبائهی علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله قال الحکرت فی ستت اشیا. همون شیشتایی که صدوق اونجا نقل صدوق شیشتا داشت، اینجا همون شیشتا. پس کلینی و شیخ پنج تا چیز نقل کردن، زید توش نبود. صدوق هم اونجا زیتو داشت، همین نقل اینجا در خصال. این در کتب اربعه هم نیست، این روایت اون روایت در کتب اربعه بود، اما این در کتب اربعه نیست، در خصال شیخ صدوقه. بله، فی ستت اشیا فی الهنته و شعیر و تمر و زیت و سمن و زبیب. زیتی که اونجا داشت اینجام داره. این دو تا از روایات حاصره. اون وقت این سندش هم ما نوشتیم که حمزت ابن محمد و این لم یوثق فی کتب رجال ولکن ربما یقال ان کثرت روایت صدوق عنه مترزیان علیه تدل علی مدحه و بقیه تو سند لا بسبه ها. بقیه سند همون نوفلی و سکونی هست. تو نوفلی و سکونی هم بگه حرفی هست، بالاخره ما سندشو گفتیم این سند در فقه مورد عمله. بالاخره اگه گیری هست در این سند حمزت ابن محمد علوی، اینم چون پیداست صدوق زیاد ازش نقل کرده معلوم شه بهش اعتماد داشته، یه نحوه مدحی خلاصه استفاده میشه. ای تا حالا دو تا روایت از روایاتی که این اشیاء خاصه رو ذکر. خب نه، مترزیان علیه میگه رضی الله عنه، بعض مشایخش هم بوده مثلا. ما دیگه برای انو ما نهیدیم. خیلی حالا ببین آقا، روایت سوم تا اینجا پس شش تا چیز. صدوق شش تا چیز نقل کرد، کلینی و شیخ پنج تا، زید مال صدوق بوده تا حالا. روایت سوم باز قربل اسناده. خوب دقت کنید که ما از این سه تا روایت یکیش فقط در کتب اربعه بود، که همون روایت قیاس ابن ابراهیم که بهتری بود. اگر کسی بخواد رو اون روش صاحب مدارک و اینها که صحیح صاحب معالم که صحیح اعلایی حسن اینجا مشی بکنه، اصلا این روایات خاصه همش باید بیزه دور، برای اینکه اون روایت مال قیاس ابن ابراهیم بود که بهتریه. این روایت هم حمزت ابن محمد علوی، بعدش هم سکونی، اینا هیچ کدوم صحیح اعلایی نیستن. این روایت بعدی هم که حالا میخونیم ابوالبختری وهب ابن وهب کذاب تو سندشه، این هم هیچی. پس روایاتی که منحصر کرده احتکارو در شش چیز یا پنج چیز، یعنی در اشیاء خاصه، از نقطه نظر مثل صاحب مدارک و صاحب معالم باید خط قرمز دورشون کشید، ولی نه، ما اینجوری نیستیم، ما قبول میکنیم. حالا ببینیم روایت سوم عبدالله ابن جعفر، روایت هفتم همین باب، یعنی باب 27، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد، که سندی ابن محمد بزازه، عن ابوالبختری که وهب ابن وهب باشه، عن جعفر ابن محمد عن ابیه ان علیان علیه السلام کان ینها عن الحکرت فی الامصار فقال لیس الحکره الا فی الحنته و الشعیر و تمر و زبیب و سمن. با زیتو ندارد، ای همون پنج تا چیزو داره. پس زیت در نقل صدوق فقط بود، این پنج تا چیزو داره که از امیرالمومنین نقل میکنه. اون وقت او زیت رو صدوق از پیغمبر نقل میکرد، در نقل پیغمبر، در نقلی که صدوق از پیغمبر اکرم داشت توش زیت بود، این نقلی که از امیرالمومنین هست از زمان امیرالمومنین زیت توش نبوده. لیس الحکر الا، این شما که با سبک تعبیرات ائمه آشنا هستید این رو حدس میزنید اینجا، که این که هی انم الحکر لیس الحکر الا در اینا، معلوم میشه با یه جوی مواجه بودن که تعمیم میدادن. معلوم میشه که در اون زمان یه کسانی بودن میخواستن احتکار و تعمیم بدن همه جا در مقابل اون، که شما دارید شلوغ میکنید، فقط همینا. حالا این سرش حالا بعد ذکر میکنم، این که لیس الحکر الا در اینا، در حقیقت میخوان یه چیزی که رایج بوده در اون زمان اونو جلوشو بگیرن. این سه تا روایت را در وسائل ذکر کرده، حالا دو تا روایت هم از مستدرک نقل میکنیم. اینا روایت چهارم مستدرک الوسائل جلد دوم روایت پنجم باب 21، ان دعائم الاسلام ان علی علیه السلام. خب یه دعائم هم که آقایون رو هم بهش عمل نمی کنید. لیس الحکر الا فی الهنت و الشعیر و الزبیب و زیت و تمر. این دیگه سمن رو نداره. او پنجتا روایت های پنجتایی سمنو داشت، زیتو نداشت. یه پنجتایی است که زیتو داره سمنو نداره در دعوان. روایت پنجم که آخریشه، روایت پنجم باز مستدرک همین جلد دوم، روایت هشت باب 21، عن طب نبی صلی الله علیه و آله. این دیگه تعمیم داده سیخته اشیاء خاصه رو ذکر کسامو دهتو، یه دفعه ششتو شده دهتو. قال صلی الله علیه و آله الاحتکارو فی عشره و المحتکرو ملعون، البر و الشعیر و تمر و الزبیب و ذره تو ای داره و سمن ول اصل تبم بوده اصلا فیه شفاون لناس یه تبون نبی. بله ول اصل ول جبون نون پنیر صبح هم جنیم شد نخور ول جز پنیر هم گردو هم لازید. این هم دهتاییه. این پنج تا روایت که سه تاش در وسائل بود، او سه تا هم یکیش مال کتب اربعه بود و کتب اربعه مرحوم آیت الله بروجردی هم اینو بارها می‌فرمودن که روایات اگه در کتب اربعه باشه، خب از باب این که در جمیع آثار می‌خوندن مشایخ و بزرگان و اینها، اینا رو انسان مطمئن نسبش. اما کتاب و روایاتی که در غیر کتب اربعه هست، ما نمیدونیم وضعش چجوری بوده. یه روزی مرحوم مجلسی میخواست بهار بنویسه، اعلام کردن که هر جا کتابی هست بیا یه کتاب مثلا فرض بگیرید از او آخر هندوستان یا پاکستان، آن روز که پاکستان نبوده، آوردن برای مرحوم مجلسی، بالش هم نوشته بود اسمش قرب الاسناد مثلا فرض بگیری. حالا این واقعا همون قرب الاسناد بوده، درش تصرفی نشده، چجوری است ما نمیدونیم چجوریه. این فرمایشیست که مرحوم آیت الله بروجردی داشتن که اگر روایتی در غیر کتب اربعه بود، ایشون خیلی بهش اعتماد نمی‌کرد. این پنج تا روایتی که داشتیم، اولا دیدید که متنش یکی زیتو داره یکی نداره، علاوه بر اون که سه توش فقط در اون وسائل ذکر شده، اون سه توی وسائل یکیش فقط در کتب اربعه، اون دوتا دیگه یکی در خصال بود یکی در قلب الاسناد، تازه هیچ کدومم از اون صحیح اعلایی که صاحب مدارک و صاحب معالم دلشون میخواد نیست. بنابراین اون کسانی که در فقه صحیح اعلایی هست، این روایت ها باید خط بکشن دورش، خط قرمه. اگر اجماع و شهرت هم قائل نباشن، مثل که بعضی بزرگان به شهرت هم خلاصه اعتماد ندارند و قبول ندارند، بنابراین اصلا این روایات حاصره رو باید بذارن کنار، همه عمومات ها بگیرن عمل بکنن. ولی ما نه، ما حالا یه اندازه که بالاخره یکیش در کتب اربعه بود و قیاس ابن ابراهیم بود، قیاس ابن ابراهیم رو روایتش رو قبول میکنیم. خب حالا که اینجا قبول کردیم، اون وقت ببینیم که با این روایات چه باید کرد. فقه به حسب طبیعی اگه بخوایم سیر بکنیم به صناعت فقهی، با این تعبیری که در روایات دارد لیس الحکر الا در اینا یا انما الحکر در اینا، قاعدش اقتضا میکنه که همه اون عمومات را حمله بر این روایات بکنی و این روایات در حقیقت مفسر و شارح اون روایات میشه، حمله مطلق بر مقید باید بکنی. نتیجهش این میشه که این روایات مطلقه احتکار این چیزا رو داره فقط میگه. البته یه خورده استبعاد ممکنه باشه، برای اینکه روایاتی که در مقام بیانه است، وقتی که لفظ رو به نحو اطلاق بگد قیدی توش نباشد، اون وقت این باید به این اطلاق عمل کرد. تأخیر بیان از وقت حاجت مشکله، اما معذالک ما در فقهمون عملا اینجوری بنامون بر اینه، صناعت فقهی اقتضا میکنه که روایات پیغمبر و ائمه اطهار رو اینا همه رو مثل این که از متکلم واحد صادر شده، کلهم نورون واحد، اگر روایت عامی مطلقی در لسان پیغمبر اکرم باشه و یه روایت شارحی در لسان امام صادقم باشه، با این فاصله زمانی زیاد، معذالک ما حمل مطلق بر مقید میکنیم و تخصیص میزنیم به این روایت، او عام را او مطلق را، بنا حالا بر این بوده. پس صناعت فقهیه اقتضا میکنه که ما بگیم احتکار محرم در این اشیایی است که در روایات و ام و فقهای ما هم نوعا همین رو اخذ کردن. وقتی که عباراتشون رو انسان میبینه یه اشیاء خاصه رو ذکر کردن، معلوم میشد فقهای ما هم به این روایات حاصره اخذ کردند. وقت ما که اصول متلقاتی هستیم و اگر یه فتوایی در کتب اصحاب باشد میگی معلوم میشه تلقیه به قبول شده، باید عمل بکنیم. اما بعضی ها که به شهرت و اینا اعتماد ندارن، اونو یه قدر کارشون گیر میکنه. حالا علایاله ناچار این فتاوارم بخونیم، هم فتاوای عامه هم فتاوای خاصه، چون مسئله مورد ابتلاییست، زود نمیتونیم ازش رد بشیم. ببینیم حالا آیا به همین جور بایستی مسئله رو تموم کرد که اون مطلقات حمله بر این مقیدات و احتکار فقط در این چیزا، یا نه؟ این انشاءالله دیگه برای فردا و صلی الله علیه و آله.